برای اینکه اینا پیدا بشه باید به این معنا دل را میراند، یعنی از اون حالت شادی مضر خارجش کرد. برای اینکه اینجور بشه چه باید بکنیم؟ امید قلبک بالخشیه، باید کاری بکنیم که خوف و خشیت الهی در دل پیدا بشه. بله تا آنم توجه به خدا نکنه، عظمت خدا را درک نکنه، کوچکی و زشتی خودش را در مقابل عظمت الهی و لطف الهی درک نکنه، این از اون سرمستی در نمیاد. این غرور شیطانی آدم را رها نمی کنه. چیزی که میتونه انسان را رام کنه، از اون سرمستی ها فرودش بیاره، به سر عقلش بیاره، این است که آدم به یاد خدا بیفته، خوف و خشیت الهی در آدم پیدا بشه. اون وقتی که هم از موعظه استفاده میکنه، از افلام افکار صحیح، بعد هم حال عبادت پیدا میکنه و نهایتاً به نتایج مطلوبش میرسه. اینجاست که احتیاج آدم داره به اینکه دلش خود بمیره. بمیره یعنی از اون حالت سرمستی و شادی های نابخردانه خارج بشه. ما ملاحظه بفرمایید، موارد زیادی داریم که انما تنظر من خشی الرحمن بالغیب. اصلا انذار که وظیفه اصلی پیغمبران است، میگه در کسی اثر میکنه که خشیت داشته باشه. انما تنظر من خشی الرحمن بالغیب. تا حالت خشیت در دل پیدا نشه، یعنی از اون حالت غرور و سرمستی و اینا فرود نیاد، خضوع نکنه در مقابل عظمت الهی، عیبهای خودش به نفس خودش رو در پیشگاه الهی مجسم نکنه، تا اینجور نشه مواعظ در آدم اثر نمی کنه. از این گوش بیشتر، از اون گوش خارج، اصلا حاضر نیست جایی که موعظه داره بشینه گوش بده. همه صحبت مرگ و قیامت و جهنم و مار و عقرب و این حرفا میکنه، حرف نشد که بریم یه فیلم تماشا کنیم، خود حال کنیم، حاضر نمیشه بشنوی. اتفاقا هم توی یه مجلسی گیر بیفته و یه حرفی هم به گوشش بخوره، اونم اثری نمیکنه. وقتی اثر میکنه که حالت خشیت باشه. اینه قرآن چند جا تأکید میکنه، یخشون ربهم بالغیب، انما تنظر من خشی الرحمن بالغیب. شرط اینکه موعظه در آدم اثر بکنه اینه که دل حالت خشیت داشته باشه. برای اینکه خشیت پیدا بشه، از اون حالت قساوت، سختی، سرمستی باید در بیاد. که جلوترش فرموده بود که فیقصب قلبک و قاسل قلبه به نیم بعید. کسی که دلش قساوت داره مبتلا به همون غرورها و همون شادیهای نابخردانه میشه. وقتی از اونها نجات پیدا میکنه که قساوت دل از بین میره. و برای رفع قساوت باید حالت خشیت در دل پدید بیاد. پس تلاش کن حالت خشیت پیدا کنی تا دلت از اون حیات حیوانی بمیرد تا با حیات انسانی زنده شود. خب یه همچه آدمی وقتی توجه پیدا میکنه به ارزش های معنوی، با خدا انس میگیره، پوچکی خودش در مقابل خدا درک میکنه، دیگه از اون چه مظاهر غفلت، مظاهر دنیا گرایی و دنیا زدگی هست، از اینها دیگه زده میشه، علاقه به اینها نداره. دلبستگی به زخارف دنیا مال غفلت از خدا و غفلت از کمالاتی که انسان باید بهش برسه، خدا و عالم آخرت و عالم قرب الهی. به عنوان تمثیل، اگر یک دانه بریلیان قیمتی برای انسان تحصیلش میسر باشه، بتونه یک کاری بکنه یک دانه بریلیان قیمتی گیر بیاری، و دیدیم یک کسی نمیره دنبال اون و دنبال یه خرمهره رنگارنگ درق و برق داری میگرده، این نشانه اینه که درک نداره که اون چی چقدر ارزش داره. دلش متوجه این چیزای بی ارزش شده. اگه واقعا فهمید که این خرموره ارزشی نداره، این در واقع بریلیان قابل مقایسه نیست، دیگه خرموره رو پردش میکنه، اعتراض نمیکنه میشه. تا درکش بچگانه بود و فقط زرد و سبز و سرخ سرش میشد، دنبال این شیشه های رنگارنگ میره. وقتی سر عقل اومد و فهمید اینا ارزشی نداره، اونی که ارزش داره بریلیانه، دیگه شیشه ها میرزه دور. کسی که فهمید لذت های دنیا در مقابل لذت های معنوی و اخروی و انس با خدا و رسیدن به قرب الهی ارزشش قابل مقایسه نیست، اینها از خرمهرم نسبت به بریلیان پست‌تر است. دیگه احتمامی نداره اینا رو جمع کنه و باش بازی کنه و دور رتبش کنه و بچینه و کاری که بچه ها میمونه میرزه دور. اینا رو ولی میکنم اینا دست میکنه بچه ها رو هم باش بازی. اگه کسی درک کرد لذت انس با خدا را در درگاه الهی پذیرفته شد و فهمید چه راهی باید بره و به کجا خواهد رسید، دیگه به لباس نو و کفش نو و اینا دیگه اعتنایی نداریم. اینا چی؟ اینا به بچگانه لباس نو باشه یا کهنه، او باید بپسنده. دیگه اون چه مایه شادی بچه ها دیگه دل او را نمی لرزونه. اگه چیزی هم در اختیارش هست رها میکنه، میده به اونایی که بهش علاقه داره. این از مؤمن وقتی قلبش نورانی میشه با خدا انس میگیره آشنا میشه، دیگه اهمیتی به لباس نمیده که لباس نو باشه. فکن خلق الثياب، بلکه وقتی لباس کهنه هست این باعثی میشه که اون حالت خشیتش، اون حالت شکستگیش اون ادامه پیدا کنه. چون لباس نو بالاخره آدمی زاده، یه وقت هم نگاه میکنه خوشش میاد و میبینه دیگران با یه چشم حسرتی به این لباس رو نگاه میکنه، معلوم میشه خیلی چیز خوبیه، باز دوباره ممکنه تمایل پیدا کنه. اما همیشه باید با لباس کهنه هست، نه مردم بهش اهمیتی میدن، نه اون دلباخته نظر مردم میشه که کاری بکنه که مردم خوششون بیاد. خدا باید خوشش بیاد، مردم خوششون بیاد. و خود اینم که ارزشی نداره در مقابل مثل همون ارزش مهره های زرد و سرخ است در مقابل دانه های جواهرات و بریلیان، راهش میکنه. خدای متعال به موسی میفرماید که فکر لباس نو نباش، برعکس سعی کن همیشه لباس کهنه باش تا مردم جلب توجهشون نکنه، به تو خیره نشن، تو را به حال خودت بگذره. آخه نمیدونید چقدر برای اون کسانی که در صدد تکامل خودشون هستن این توجه مردم اینا مصیبتی. وقتی اینو میبینه اون سلام علیک احترام والا، این حواسش پرت اینجتا میشه، دیگه درست نمیتونه توجه قلبی خودش رو حفظ کنه. اینه که اونایی که در اون راه هم دلشون با یه جای دیگه انس داره، نه تنها خیلی لذت نمیبرن از اینکه مردم بهشون توجه کنن، بلکه ناراحت هم میشن. مانع میشه از اینکه اونجایی که باید توجه کنن توجهشون تمرکز پیدا بکنه. خانواده‌ها بالاخره وقتی اینا اون باش سلام علیک میکنن، احترام میکنن، یه توجه باید به اینا بکنه، این جوابی بده، یه اونا رو از محبوبشون جدا میکنه. این است که خدا به حضرت موسی میفرماید لباست کهنه باشی، توی مردم هم ناشناس باشی، سعی نکن همیشه شهرت پیدا کنی، هر جا میری بگن آقای فلان، حضرت آیت الله فلان، چه فایده داری؟ باید مردم تو را نشناسن، اهل آسمان باید تو را بشناسن، فرشتگان خدا باید تو را بشناسن، اولیاء خدا باید تو را بشناسن. این مردمی که نفع و ضرری برای تو ندارن بشناسن چه فایده ای داری؟ چیزی که مزاحم میشه. پس سعی کن در میان مردم ناشناس باشی، و اما بین اهل آسمان شناخته میشه. همینجا بین پرانتز عرض کنم، که همه این دستورالعمل ها گاهی جنبه افراد تفرید پیدا میکنه. خود این یک ارزشه که آدم طوری باشه که چشمان مردم بهش خیره نشه. خب میدونید یکی از چیزهایی که مذمومت لباس شهرته. یه جوری آدم لباس بپوشه که همدم بهش نگاه کنن، انگشت‌نما بشه. حالا این صرف نظر از ضررهای اجتماعیش، از نظر اخلاقی هم همونطور که عرض کردم حواسشو پرت میکنه. اونایی که فکر ترقی روحانی و معنویشون هستن و دلشون میخواد دائما متوجه معبودشون باشه، پرهیز میکنن از این که شناخته بشن. ولی گاهی از همین دستوران سوء استفاده میشه. یعنی کسان پس خوب بریم یک گوشه‌ای در یک دیری، صومعه‌ای، توی غاری زندگی کنیم، توی شهری اصلا هیچ که ما را نشناسه، هیچ جا نریم، نیاییم که مبادا مردم ما را بشناسن، چون بنا شد که ناشناس بودن مضروب باشید. خب در اون اجتماعاتی که خدا دستور داده چطور؟ برای اینکه خدمت به خلق خدا بکنی، کمک به ضعفا بکنی، به کسانی که احتیاج به ارشاد دارن ارشاد بکنی، کسانی که علم میخوان علم بیاموزی، اینا بی زندگی اجتماعی نمیشه. زندگی اجتماعی هم تا نشناسنش که مردم بهش مراجعه نمیکنه. یک کسی که ندونن عالم از یا جاهلیش که میاد تلوش درس بخونه، و باید بتونن این عالمیت رو برن بلیش درس بخونه. و بسیاری از خدمت‌های دیگه و عبادت‌های دیگه ای که آدم میتونه انجام بده، اونایی که جنبه اجتماعی داره کم و بیش، خواه نخواه لازمش هم یک نوع شناخته شدن هست. اگر کسانی مطلقا بخوان شناخته شدن نشن و از اجتماع انزوا اختیار کنن، اعتزال اختیار کنن، و به خاطر همین که چون از خدا به حضرت موسی فرموده که کاری کن تو در بین مردم شناخته نشی، پس بریم یه گوشه ای تا کسی ما را نشناسه، این افراط هست. در یک جهت افراط در انزوا و تفریط هست از اون جهتی که از نعمتهای خدا محروم میشه و از وظایفی که باید انجام بده و خدمتهایی که باید بکنه و عبادتهایی که باید از این راه انجام بده و کمالاتی بهش برسه از اینا محروم میشه. حتی موجبه میشه آدم تکلیف واجبش هم نتونه انجام بده. امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد ضال و گمراه، تعلیم جاهل و بسیاری از برکات دیگر اجتماعی وقتی میشه که آدم در جامعه شناخته شده باشه. این منظور از این تعبیرات تعدیل اون حالات افراطی است. یعنی تا مادامی که خود این برای تو هدف هست که شناخته بشی، مردم تو را بشناسن، به تو احترام بذارن، این میشه برای تو یه بت. این کار را نکن. اگه خود این مطلوبیت ذاتی داره برای تو، سعی کن کسی را نشن. اما اگه مطلوبیتش بلغیر بود، میخواد آدم شناخته بشه تا کسانی که احتیاج دارن بتونه بهشون رسیدگی کنه، جاهل هستن بدونن این عالمه، تا بتونه به اونها تعلیم بده، به حرفش اهمیت بدن و سایر کارهایی که احتیاج به اینا. این افراز و تفرید رو باید هر دوش را ازش پرهیز کرد. حاصلش این است که اگر شناخته شدن بین مردم، شهرت، جاه، مطلوبیت، محبوبیت خودش برای تو مطلوب ذاتی بود، این مضمونه، این بوتی سرد. اما اگر اینا وسیله ایست برای اینکه بتونیم عبادت خدا کنیم، وظایف اجتماعی تو انجام بدی، اون نه تنها مضمون نیست که مطلوب هم هست، گاهی وجوب مقدمی هم پیدا می‌کنیم. پس اینجور نباشه که اگر دم گردید بعضی از بزرگان بالاخره کمابیش از مشهور بودن بدشون نمیاد، یا آثار کتاب که می‌نویسن اسمشون خودشون پشتش می‌نویسن معلوم باشه این کتاب مالی کیه. اینا بگیم اینا همه مذموم است به خاطر اینکه باعث شناخته شدن میشی. اون شناخته شدن این مضموم است که خودش مطلوب به ذات باشه برای آدم، هدف باشه. اما اگه وسیله برای خیر رسوندن به مردم و انجام وظایف باشه، اون مطلوب است، کما اینکه کسب امور دنیا وقتی برای رضای خدا و انجام وظایف باشه مطلوبه. مال و ثروت هم اگر برای خدمت به خلق خدا باشه، تحصیلش مطلوبه. اون وقتی مال دنیا مضموم است که خودش برای آدم مطلوبیت داشته باشه، یعنی مال پرست بشه، نه اینکه مال رو جمع کنه تا بتونه به دیگران خدمت کنه، که بارها در این زمینه بحث شد. خب از سفارشات خدا برای موسی این است که سعی کن لباست کهنه باشه اما دلت نو باشه. دلت نو باشه یعنی چی؟ یعنی قلبت فعال باشه و اثر خودش رو ببخشی، اهل فکر باشی، اهل احساس باشی، دلسوز مردم باشی. اینا همه مال قلب دیگه، احساسات و عباطی. اگه کسی برای باشه بیرگ باشی، هر محرومی ببینه ککش رگزه، این خوبه؟ خیلی آدم خوبیه؟ باید آدم احساس داشته باشی، در جهت مطلوب از احساساتش استفاده کنی. آدم هیچ کاری دوست نداشته باشی، این چیز خوبیه؟ این همه محبت مؤمنین نسبت به هم دیگه که سفارش شده، پس اونا برای چیه؟ آدم باید قلبش عطوف باشه، اون کسانی که با خدا ارتباطی دارند اونا رو دوست بداره و این وسیله بشه برای اینکه هم به اونها بتونه خدمت بکنه و هم بتونه یک جامعه هم مسته و هماهنگی به وجود بیاد که همه بتونن در مسیر صحیح قدم بردارن. به هر حال اون قلبی که همون سه خاصیت درش زنده باشه، این قلبی است که کهنه نیست، مرده نیست، قلب زنده ایست، فعال است، کارآمد است. این دل را باید کاری کرد که اینجوری باشی. اگر آدم اونجور افسرده بشه که نهال نماز داره، نهال درس خوندن داره، نهال داره با یکی صحبت بکنه، نه با همسرش، نه با بچه هاش، این چه فت زردی میخوریم؟ این هنره نیست، این حضن هیچ وقت مطلوب نیست. این همه که در روایات از حضن تعریف شده، حضن سازنده است. حضر نیست که موجبه میشه که آدم از گناهانش توبه بکنه، پیش خدا گریه بکنه، تضرع داشته باشه. نه حضری که بازدارنده باشه و حتی اعمال واجبش هم آدم نتونه انجام میده، نه نماز درستی بخونه چون دل مرده است، نه کار درستی در اجتماع انجام میده. اینجا تازگی، نشاط، فعالیت دل مطلوبه. تخفا عنا اهل الارض و تعرفو فی اهل السما، دنبالش هم تقریبا همین دو تا کلمه دیگه شم رو تقریبا توضیحش عرض کردم. هل سل بیوت، هل سل بیوت کنایه از این است که گوشنشین باش، پلاس خانه از باش. فرش که نمیاد تو خونه در بیاد این ور ور بره، فرش رو تو اتاق میندازن، تو خونه میندازن. این برای در مقابل اون افراط هایی است که آدم هیچ آرامش نداشته باشه، هیچ خلوتی نداشته باشه. اگه یه وقت رفیقی، دوستی نداشته باشه، تو جامعه نباشه، که انه تو جهنمه. این حالت بدیست. آدم باید طوری باشه که در خلوت هم بتونه به خودش و با خدای خودش بپردازه، خسته نشه. اینجور نباشه که به هر قیمتی شده تو جامعه وارد بشه، تو در هر خیر و شری وارد بشه تا بالاخره با مردم باشی. اگه یه جایی ورود در یک گروهی، در یک جمعی خیر نبود، مطلوب خدا نبود، آدم باید قدرت رو داشته باشی که کنار بکشی، انزوا اختیار کنی. اون وقتی که آدم یه مقدارم عادت به تنهایی و خلوت کرده باشی، ولی شب میخواد پاشه، شب تاریک، آدم ده دقیقه یه رو مثلا به زور یه نمازی بخونی، اما اگه بخواد یک ساعت مناجات کنه با خدا تو شب تنهایی تاریکی، خسته میشه اونم. و این متاسفانه چیزیست که در بسیاری اشخاص امثال خود بنده وجود داره. ما اگه تو اتاق یه روز اتفاق بیفته تو خونه تنها باشیم، یا فرض کنید تو مدرسه تو حجره تنها باشین، خیال میکنید دنیا برامون سیاه میشه. تنها از خودمون بدمون میاد، میخوام یه جوری بشین خودمون رو فراموش کنیم، میگردیم یه چیزی پیدا کنیم خودمون رو سرگرم کنیم تا خودمون رو فراموش کنیم. اگه تلویزیونی باشه یه فیلم کارتونی چیزی تماشا کنیم، اگه نباشه یه جدولی پیدا کنیم پر کنیم، یه جوری خودمون رو سرگرم کنیم. اگه نباشه دودونگی بخونیم، دلی دلی بخونیم. این تنها از خودمون هم بدمون میاد، نمیتونیم با تنهایی خودمون بسازیم، یعنی در واقع با خدای خودمون اونسی نداریم. خدا که همه جا هم عادت نکردیم که با خدا اونس بگیریم. در مقابلش کسانی هستن که وقتی وارد اجتماع میخوان، با دیگران میخوان وارد تعامل بشن، اون براشون ریاضتی. وقتی تکلیف داشته باشن میرن، تکلیفشون که نداشتن باید میگردن خودشون و خدای خودشون. این که میفرماد هلسل بیوت باشید، یعنی سعی کنید که با خلوت انس داشته باشید. اینجور نباشید که فراری باشید از تنهایی، همیشه باید توی جمعی وارد بشید، حالا خوب باشه یا بد. فذر هم توی خوبه هم یلعبون، در هر جمعی وارد بشن، به هر کاری بپردازن، برای اینکه تنها نباشن، بیکار نباشن. این کار خوبی نیست. البته باز همینجا عرض کنم اون سوء استفاده رو نباید کرد، یعنی آدم باید بره تو خونه درش ببنده، نه بره درس بخونه، نه درس بگه، نه تبلیغ کنه، نه بره خدمت به خلقی بکنه، چون گفتن هلسل بیوت باشید. خیلی ها ما دیدیم اشخاصی، البته حالا خیلی ها نیستن، اونقدر گرایش های مادی زیاد شده که دیگه اینجور انحرافات هم کم پیدا میشه. ولی میگفتن که در آخر زمان روایت داریم که کونو احلاس بیوت کن، فرش های خونه تون باشید. لذا هیچ جا نمی رفتن، فقط تو خونه میشستن یه ذکری میگفتند و به همین اکتفا میگندن. غافل از این که این جور اعتذار و انزوا اونا را از تکالیف واجبشون محروم میکنه. مگه امر به معروف و نهی از منکر از واجبات من و شما نیست؟ مگه خدمت به خلق خدا، رسیدگی به ضعفا و فقرا از خدمت وظیفه اجتماعی و همه ما نیست؟ و بالاخره دخالت در سرنوشت اجتماعی من امروز، فردا کی براست بر 4 سال بر کشور ما مسلط بشید؟ ما بی تفاوت باشیم، هر که شد شد، به ما چی؟ این یکی از بزرگترین تکالیف ماست، از بزرگترین تکالیف ماست. ما مصالح امت اسلامی و مصالح 60 میلیون مسلمان سر و کار داره، بلکه تأثیرش در از مرزها فراتر میره. ما اینا بگیم دلخواه الان هر که شد شد، فرقی نمی کنی. چه این باشه چه اون، به ما نفعی که به ما نمی رسن. ما که وزیر و وکیلی نمیشیم، به ما که مال اینه که ما غفلت داریم از وظایف اجتماعی. این وظیفه گاهی ممکنه اهمیتش از نماز خوندن بیشتر باشه. و اونایی که فکر میکنن انزوا همیشه مطلوب هست، از این وظایف محروم میشن، تارک وظایف اجتماعیشون میشن، و اون وقت بلاهایی بر اجتماع نازل میشه که اینها هم از اون بلاها در امان نمیمونن. پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسم میدیم، ما را به همه وظایفمون آشنا و در انجامش موفق بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.